پرژن BMS تقدیم می کند.
چشمه خورشید،
نگاهی به آثار حضرت باب.
عزیزان شنونده، رامان شکیب هستم و مفتخرم که میزبان شما در برنامه چشمه خورشید هستم. ما در این برنامه به همراه جناب استاد بهرام فرید به بررسی و معرفی مختصر آثار حضرت باب، پیامبر دیانت بابی و مبشر به ظهور حضرت بهاءالله میپردازیم. با ما همراه باشید. فرید، بسیار خوش آمدید و خوشحالم که شما رو زیارت میکنم.
وقت شما و شنوندگان عزیز به خیر و من هم خیلی خوشحالم که در خدمت شما و مستمعان محترم هستم.
جناب فرید، در هفته گذشته راجع به اثری از حضرت باب با نام رساله عدس صحبت کردیم.
بله.
خب طبق روایت تاریخی حضرت باب در قلعه ماکو محبوس هستند. چه مدت در ماکو هستند؟
در حقیقت حدود 7 تا 9 ماه، بستگی به اینکه شهر ماکو و خود قلعه ماکو حساب بکنیم، اقامت حضرت اعلی طول کشیده. در این مدت افراد زیادی با حضرت باب مکاتبه و مراوده داشتن.
پس آثار بسیاری از حضرت باب در این دوره ما داریم.
بله، در واقع دوره ماکو و چهره یکی از دوره های بسیار مهم تدوین آثار حضرت باب محسوب میشه. بسیاری از کسان با حضرت باب مراوده و گفتگو داشتند، مکاتبه کردند، سوالاتی پرسیدند، آثار مستقلی نوشته شده، به طوری که در این 3 سال که حدوداً 3 سال طول میکشه دوره ماکو و چهریق، ما به حجم بسیار زیادی از مرقومات حضرت باب روبرو هستیم. برخی از این مرقومات جواب سوال هاست، برخی از این نوشته ها مربوط به شریعت جدیده، برخی از اونها مربوط به ظهور بعد، یعنی ظهور من یظهر الله یا حضرت بهاءالله محسوب میشه، و عده از اونها هم، بخش کثیری از اونها هم جواب سوالات علمیه. کسانیستی از حضرت باب سوال کرد.
اشاره فرمودید استقلال دیانت بابی، این استقلال از چه وجوهی قابل تعبیره؟
اینطور باید گفت که شریعت بابی از شریعت اسلام جدا میشه، یعنی احکام جدید نوشته میشه، الهیات نوینی طرح میشه، اخلاقیات به صورت بسیار بسیار متنوعی مطرح شده، فاصله با دیانت اسلام بالکل به حد بسیار زیادی ایجاد میشه، طوری که اصلا یک دین جدید هست. و علاوه بر اینها حضرت باب خودشون رو دیده در مقام قائمیت یا بابیت یا از این قبیل که اتصال به شریعت اسلام داشته باشه، جدا میکنن به عنوان یک مظهر ظهور کلی، یک پیامبر جدید، حتی در ردیف حضرت محمد، حضرت مسیح. بله. و اینها معرفی میشه و بالاتر از اینها گاهی اوقات به عنوان تنها مجلا یا آینه ظهور خداوندی هم در اونجا طرح و بیان میشه.
ولی جناب فرید، پیش از اینها ذکر کردین که حضرت باب در آثار نخستین خودشون از خودشون به عنوان ظهوری جدید و پیامبری جدید یاد میکنن. بله. تفاوت اون نوع کلام و صحبت با اینی که اینجا دارید میگید و به عنوان یکی از وجوه استقلال آیین بابی برمیشمارید چیه؟
در آثار دوره اولیه شما باید با ایماژها و تصاویر و اصطلاحات آشنا باشید تا متوجه بشید که این ظهور استقلال داره، حتی اون موقعی که تحت عنوان بابیت یا قائمیت داره مطرح میشه.
بله.
اما اینجا دیگه هیچ پرده در کار نیست، شفاف شفاف بدون هیچ ابهامی ایهامی این مطلب بیان میشه که این ظهور مستقلی است. شریعت جداست و احکام نو مطرح شده. در 3 سال اول احکام جدید گفته نمیشه، یا اگر پرسش میشه اعاده میشه به همون احکام شریعت اسلامی.
بله.
ولی اینجا اصلا شریعت نقض میشه، قبله عوض میشه، ایام حج تغییر میکنه، ماه صیام یا روزه دگرگون میشه، جاش عوض میشه، اصلا تقویم تغییر میکنه. یعنی بالکل تمام احکام یک دین مستقل طرح میشه و برای همین هم اصل دوره ماکو و چهری، دوره انفصال و استقلال و دوره جدایی بسیار صریح از جهان اسلام و حتی سایر ادیان به شمار میره.
یکی از پرسشایی که ممکنه پیش بیاد این است که حضرت باب با اینکه در قلعه ماکو زندانی بودن و محبوس بودن، چطور با این همه افراد در تماس بودن و رفت آمد داشتن؟ آیا دستور حکومتی بوده یا نه باز هم به خاطر اون شخصیتی که حضرت باب داشتن زندانبان ها اجازه میدادن که این ارتباط تا شکلی؟
وچه دوم غالبه، یعنی حکومت اتفاقا گفته بود که به هیچ وجه مراودهی بین ایشون و پیروانشون صورت نگیره. اما در این حال خود پیروان و حسن سلوک حضرت باب و معصومیت و مظلومیت ایشون انقدر درخشان بود و انقدر تاثیرگذار بود که ناخودآگاه همه رو به خضوع و خشوع و اطاعت از دستورات ایشون واداشت.
بله.
یکی از شاخصه های این تأثیر سوالاتی بود که مؤمنین از حضرت باب میپرسیدن. بله. و این سوالات به دست حضرت باب میرسید و جواب داده میشد. یکی از ویژگی های این دوره همون آثار بسیار زیادی است که در این شهر در این قلعه نوشته شده، از جمله مثلا تفسیر سوره انشراح رو میتونیم نام ببریم.
بله.
که پیدا سائل که احتمال خیلی خیلی زیاد یکی از مقربان درگاه هست، از حضرت باب سوال کرده و اسم این اثر در فهرست آثار ایشون موجوده. اثر دیگری به اسم رساله رجعت هست که اتفاقا به نظر میرسه که باید فارسی باشه، چون جملاتی از اون در ضمن کتاب‌های تاریخی درج شده. متاسفانه ما اصلی اثر رو نداریم، ولی نسخ کمیابی از اون هست، ولی میتونیم حدس بزنیم که اثر فارسی است. و این اون استقلالی که گفتیم یکی از خصوصیاتش همین نوشتن آثار فارسی است در ردیف بقیه آثار عربی ایشون. و بالاخره مثلا یکی از تفسیر بسیار مهم ایشون تفسیر سوره حمد یا تفسیر فاتحه‌ال کتاب هست که پیداست یکی از مقربان درگاه یعنی میرزا محمد علی زنوزی ملقب به انیس که با حضرت باب در آخرین لحظات به شهادت رسید، اون با یک عالم شیخی که مناظره میکنه در چهری قلبته داره یاد میکنه که حقانیت حضرت باب بر چه وجهی مبتنی است. اونجا ذکر میکنه که از چنین شخصی یعنی حضرت باب آثاری مثل سوره مبارکه یوسف، تفسیر فاتحه، تفسیر سوره انشراح، تفسیر سوره رجعت و تفسیر سوره بقره نوشته شده. ما با فهرستی از آثار حضرت باب در این مناظره آشنا میشیم که حدس میزنیم که بعد در دوره ماکو نوشته شده.
شنوندگان عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. جناب فرید گفتید فهرستی از آثار حضرت باب در مکالمه جناب انیس موجود هست.
بله.
که در ماکو نازل شده. یکی از اونها تفسیر سوره حمد یا فاتحه‌ال کتاب بود.
درست.
ما کل این اثر رو الان در دسترس داریم؟
بله، از این اثر خوشبختانه چندین نسخه وجود داره و ما با تفسیر سوره حمد و کلمه حمد که در قرآن با الحمدلله شروع میشه روبرو هستیم و ایشون تفسیر بسیار زیبایی نسبت به خود حمد و کلمه حمد و اینکه حمد به چه شخصی راجع میشه ارائه فرمودن.
سوره حمد که از سوره های مهم قرآنیه و تفاسیر بسیار زیادی راجبش نوشتن و
بله.
حتی اشاره میکنن توش اسراری نهفته است که ممکنه کل کتاب رو تحت تاثیر قرار بده.
درسته.
آیا پرسشی پرسیدن از حضرت باب در مورد تفسیر این سوره خودشون و نفسها اقدام کردن به
نه.
نزول این
احتمال خیلی زیاد شخصی سوال کرده از حضرت باب و این جواب نوشته شده چون در خود اثر کلماتی مثل فعلم یا ایها المؤمن، از این جور کلمات به کار برده شده مخاطبی. که پس می‌زنیم که مخاطب خاصی مطمئن نظره.
از لحاظ سبک و سیاق این اثر آیا شباهتی به آثار مشابهش رو مانند تفسیر سوره کوثر یا والعصر، آیا شباهتی بین اینها دیده میشه یا کلا یک اثر جداگانه است از لحاظ ظاهر؟
بالکل جداست، یعنی اصلا هم سبک اثر، سیاقش و محتوای اثر به طور کلی متفاوت میشه. یعنی دیگه به شکل حروفی مطرح نشده، ولی در حقیقت میشه گفت که کل اثر حتی در سبک تفسیر این اثر ما مشاهده میکنیم بالکل با اونچه که در اون 3 سال اول نوشته شده مثل کوثر و از یوسف تفاوت پیدا کرده، بیشتر به محتوا ناظر هست.
بله.
همونجور که خدمتون عرض کردم این اثر سائلی داشته و بله. در همونجا حتی میشه حد زد که این اثر در رمضان نازل شده، چون در یک بخشی از این اثر اشاره به نزول اثر در ایام رمضان شده.
ما در آثار دیگر حضرت باب شاهد این بودیم که مقدمه ای از باب می نوشتند، شرایط فهم اون اثر رو ذکر می کردند و بعد راجع به محتوا صحبت می کردند. الان ما اینجا با همین روش مواجه هستیم یا از ابتدا شروع می کنند به شرح محتوا؟
در واقع بعد بگیم که اون سیاق به هم ریخته و حضرت باب در تدوین یه اثر هستن که تمام اینها با هم صورت میگیره، یعنی در این حال که دارن تفسیر میکنن سوره حمد رو، اولا به تمام کلمات نمیپردازن، فقط یک کلمات خاصی از این سوره رو در نظر میگیرن. در ضمن اون یه مناجات نازل میشه بلافاصله به مقام سائل که به احتمال خیلی زیاد محمد علی نهری معروف باشه، جواب او رو دارن میدن. و عجیبتر اینه که اتفاقا به یکی از وقایع تاریخی هم در اونجا اشاره شده و اون نوع اختلاف نظری بوده که بر سر مقام طاهره قرة العین بین مؤمنین رواج داشته. یعنی بخوام بگم این تفسیر صرفا یه تفسیر کلاسیک از نوع تفسیر سوره کوثر نیست. بله. بلکه مجموعه است از نکات تاریخی، مناجات ها و البته خود تفسیر برخی از کلمات خود سوره هم.
با توجه به اون واقعه تاریخی که ذکر کردین، ما میتونیم تاریخ نزول این اثر رو حدس بزنیم یا خیر؟
به احتمال خیلی زیاد بعد بگیم که حوالی ماه رمضان 1263 در ماکوین اثر نوشته شده و ذکر تاریخی طاهره برمیگرده به اون گفتگوهایی که خیلی از مؤمنین در مورد حرکات و اقدامات خود طاهره در کربلا، کاظمین و اینها داشتن که منجر شد به خروج طاهره و خواهرش و بقیه مؤمنین از عراق عرب به سمت ایران امروز.
با توجه به اینکه تفاسیر بسیار زیادی از سوره حمد نوشته شده در دوره اسلامی، خیلی مشتاقم بدونم حضرت باب چه مضامین جدید و بدیعی رو در این اثر نسبت به سایر تفاسیر سوره هم نوشتن.
شاید بشه اینطور گفت که تمام تفاسیر قرآنی به محتوای اثر پرداختن، ولی حضرت باب کلمه اول که همون حمد باشه رو در 3 شأن مطرح می‌فرمان و مهمترین ویژگیش این است که از حمد به حامد، یعنی کسی که حمد میگوید نظر دارن و برعکس این که بقیه مفسرین اون رو در شأن انسانی می‌بینن، می‌فهمن مهمترین کسی که حمد میگوید خود حضرت باری تعالی است، چون سزاوار این است که حمد خودش رو خودش بده و برای همین حمد به ذات لذاته در اینجا معنی میشه و اون ترابطی که در این کلمه حمد ما میبینیم توی این سوره به کار رفته در بیان حضرت اعلی در حقیقت میشه گفت که الهیات جدیدی رو داره میسازه.
بله.
به این معنا که حامد تنها کسی است که در سوره حمد باید یاد بشه و این حامد جز مشیت اولیه مظهر ظهور الهی نیست. همین جاست که به ترتیب حروف ابجدی این حامد رو، این حمد الهی رو مخصوص انسان ها میدونن و 3 رتبه مهم برای این حامد ذکر میکنن. اول خود مظهر ظهور پیامبر الهی است.
بله.
مثلا حضرت محمد. در رتبه دوم حامد کسانی هستن که جلالتی از مظهر ظهور به دست آوردن، یعنی ائمه اطهار در اسلام. در مرحله سوم مؤمنینی هستند که به درجاتی از صفای قلب رسیدن که میتونن حامل الهامی باشن که از 2 مرجع فوق به دست آوردن.
جناب فرید، فرمودید که مقام حامد دارای سه رتبه است که از باب اونها رو ذکر میکنن: مظاهر ظهور، کسانی که از مظاهر ظهور مستفیض شدند، و همینطور کسانی که الهام گرفتند از اون رتبه دوم. اینها مقام حامد است. محمود پس چه کسی است؟
درست از پایین به بالا شروع میشه، یعنی مؤمن در مقام اول محمود رو کسی میدونه که مقام ائمه اطهار یا مؤمنین باشن. وقتی به مقام ائمه اطهار یا نفوس اولیای الهی میرسیم، محمود کسی است در رتبه بالاتر قرار داره، یعنی حضرت محمد.
بله.
و وقتی به خود حضرت محمد میرسیم، محمود میشه همون ذات باری تعالی. و برای همین هم هست که در ضمن مناجات هایی که در همین اثر وجود داره، پی میبریم به این که ما نمیتونیم به یک حالت ایستا یا استاتیک در مقام محمود قائل باشیم. هرچی رتبه ما بالاتر میره، مقام محمودیت خداوند هم یا تجلیات اون هم دگرگون میشه. و برای همین هم در این اثر در ضمن یکی از مناجات ها کلمه نصرت بیان میشه که خدا یا به من این نصرت رو بده که طی این مقامات بلند رو انجام بدم.
سوالی که اینجا وجود داره، فایده این دایره‌ای که شما ذکر کردید،
بله، بله.
مقام حامد از بالا تا پایین و محمود از پایین به بالا و مرکزیت واژه حمد، مقصود از این واژه و اینقدر تکیه رو واژه حمد در این سوره و در تفسیر حضرت باب چیه؟
باید بگیم که هم در فرشته شناسی حضرت باب، یعنی اونجایی که راجع به ملائکه اربعه یاد میشه، جبرائیل مقام حمد رو داره، و چون شروع خلقت وظیفش در واقع مربوط به جبرائیل میشه، اینجا حمد یه جایگاه بالاتر نسبت به مثلا تسبیح یا لا اله الا الله یا از این قبیل داره.
بله.
یعنی حمد در واقع میشه گفت هم رتبه تکوینی داره، هم رتبه تدوینی، و شاید هم به این خاطر باشه که ابتدای کتاب قرآن، نخستین سوره ای رو هم که ما با در قرآن باش روبرو میشیم، بله، و بعد اون رو ادا بکنیم، همین سوره حمد باشه. و جالب اینه که هر مسلمانی باید در نماز خودش، در ادعیه یومی خودش، به تعداد رکعات نماز یومیش بعد این سوره حمد رو حداقل یک بار تلاوت بکنه دیگه. بله. یعنی اینجا نگرش شخص مؤمن به حمد برمیگرده و هم مراتب خلقت در تکوین، هم مراتب خلقت در تدوین. اینجا ما در این اثر با مرحله تدوین، یعنی نوشتاری خداوند روبرو هست.
در ادامه تفسیر هست باز هم تکیه بر واژه حمد است یا نه واژه های دیگری از سوره حمد انتخاب می‌کنه؟
در واقع حضرت باب به حمد اسکلت اصلی این،
بله،
اثر رو تشکیل میده. مثلا وقتی به حروف ابجد میپردازن، بفهمون که وقتی شما میگید بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، در واقع شما دارید با یک الهیات خاصی صحبت میکنید، و کلمه رحمان و رحیم که ابتدای بسم الله گفته شده با خود کلمه حمد باید مرتبط باشه. اونجا مثلا به یک نگاه ابجدی، به یک ارزش عددی از حروف ابجد توجه دارن. مثلا میفرمایند کلمه رحمان عددش 328 که جمع ارقام خود 328، یعنی 3 و 2 و 8 میشه 13، که 13 باز خودش عدد احد رو تشکیل میده، چون ارزش عددی احد هم باز 13 است. پس بنابراین میشه گفت که ما وقتی میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، هم باز مد نظرمون احدیت وحدانیت خداونده، که چون این رو میفهمیم او شایسته حمد یا ستایش ماست.
خیلی ممنونم از شما جناب استاد بهرام فرید. متاسفانه وقت برنامه امروز ما به پایان رسید.
من هم سپاسگزارم از شما و حوصله شنوندگان عزیز.
شنوندگان عزیز، از شما هم بسیار ممنونم که با ما همراه بودید. در هفته آینده با اثری دیگر از حضرت باب با شما خواهیم بود. خدا نگهدار.